گویند خوش است وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات پروردگار بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک ایشان. معرفت جویان عزیز سلام. با برنامه دیگری از مجموعه زمزمه های معرفت در خدمتتانیم. همچون برنامه های گذشته، ابتدا خلاصه ای از مطالب جلسه پیشین را تقدیمتان می کنیم.
اللهم صل وسلم وزد وبارک علی رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
چنان که می دانید، موضوع سخنان استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی در جلسه گذشته شرح و تفسیر مناجات الذاکرین از مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام بود. ایشان ابتدا به تبیین معنای ذکر پرداختند و گفتند ذکر یادآوری چیزی است که انسان قبلا می‌دانسته ولی فراموشش کرده است. اگر انسان به یاد خدا بی‌اعتنا باشد و با آن کاملا معمولی برخورد کند، برای یاد کردن خداوند تلنگری لازم است. ولی افرادی که به خداوند محبت شدیدی دارند، همیشه به یاد خدا و در حال ذکرند. برای مثال، می توان به کارها و خاطرات انسان اشاره کرد که بعضی از آن خاطرات به مرور زمان و خود به خود از ذهن انسان پاک می شود، ولی بعضی دیگر حتی با کوشش فراوانی که برای زدودن آن به کار می رود از خاطر محو نمی شود، و آن هم به این علت است که اگر خاطره‌ای با محبت شدید یا با تنفر غلیظ همراه باشد از یاد نخواهد رفت. لذا انسان باید محبت خدا را همیشه در دل داشته باشد تا ملازم با آن یاد و ذکر خدا هم باشد، و آن که محبوبش خدا باشد از ذکر و یاد او هرگز خسته نخواهد شد. استاد آنگاه علت کم توجهی ما به ذکر خدا را لبریزی قلبمان از محبت غیر خدا دانستند و در حل این مشکل گفتند انسان باید به طور منظم و مداوم به یاد خدا باشد. او باید برای این کار برنامه داشته باشد و بهترین برنامه هم همین نمازهای واجب روزانه است که در بحبوحه زندگی و مشکلات شخص را متوجه خدا و از غفلت‌ها دور می‌کند. البته به شرط اینکه حق نماز به جا آورده شود و کارها و مشغله‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی گردد که انسان بتواند در اول وقت نمازش را بخواند و از اول صبح تا ظهر دغدغه این را داشته باشد که نمازش از اول وقت به تأخیر نیفتد. ایشان در ادامه متذکر شدند که برای رسیدن به انس و محبت به خدا علاوه بر واجبات، بعضی از مستحبات هم باید به جا آورده شود. حضرت آیت الله مصباح یزدی آنگاه به سیره عبادی برخی از علمای وارسته اشاره فرمودند و قسمتی از حالات معنوی آنان را برشمردند و خاطر نشان کردند که افرادی این چنین در این دنیا بوده اند و با تمرین مانع فراموشی یاد خدا در وجودشان می شدند و یا اینکه از شدت محبت خداوند اشک چشمانشان جاری بود و خوابشان نمی برد. ایشان در پایان سخنانشان به این نکته اشاره کردند که افرادی که سعی می کنند دائما به یاد خدا باشند، اگر بر اثر اتفاقات و مسائل دنیوی از یاد او غافل شوند، خداوند آنان را از غفلت بیرون می آورد. گرامیان، بعد از شنیدن خلاصه سخنرانی جلسه قبل، اینک از شما دعوت می کنیم به سخنان امروز استاد ارجمند حضرت آیت الله مصباح یزدی که شرح و تفسیر مناجات الذاکرین را پی می گیرند گوش فرا دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راهل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتي إهدامك. مناجات ذاکرین را میخوندیم، رسیدیم به اینجا. الهی بکهامت القلوب الوالهه معلا معرفتک جمعت العقول المتباینه فلا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک انت المسبح فی کل مکان والمعبود فی کل زمان والموجود فی کل اوان والمدعو بکل لسان والمعظم فی کل جنان. ترجمه تحت لفظی این جمله هایی که خوندم این است که خدایا دلهای شیدا به تو بستگی پیدا کرده، وابسته شدیم. عقل‌های مختلف انسان‌ها بر معرفت تو جمع شدیم. دل‌ها جز به یاد تو آرامش پیدا نمی‌کند و نفوس جز با دیدار تو سکونت پیدا نمی‌کند. تو ای که در هر جا مورد تسبیح هستی، تسبیح گو داری، در هر زمانی مورد پرستش هستی، در هر برهه‌ای وجود داری یا یافت میشی و با هر زبانی تو را می خوانند و در هر دلی تو را به عظمت یاد می کنند. دو جمله اولش یکی درباره حالات عاطفی انسان هست که اوج عواطف انسان در خدای متعال متمرکز می شود و یکی مربوط به شناخت خدای متعال هست که هیچ عقلی بی بهره از این شناخت نیست و خدای متعال عقل‌ها را طوری آفریده که بتوانند خدا را بشناسند، البته اقل مراتب معرفتی که لازم. دو دسته از مفاهیم در این فراز از مناجات ذکر شده، یکی مفاهیمی از قبیل قلب و نفس و روح و امثال ایناست و یکی از قبیل واله و هیام و سایر مفاهیمی است که دلالت بر طیف مفاهیم عاطفی داره. به نظرم یه وقت که درباره مناجات محبین صحبت می‌کردیم اشاره کردم که در زبان عربی واژه‌هایی که در مورد دوستی و دوست داشتن و عشق به کار میره متفاوته و بعضی در صدد در اومدن که اینا مراتبش رو ذکر کنن که اولین مرتبش رو چی میگن، بعد چی میگن و نهایتاً چی. به هر حال از جمله واژه‌هایی که در مورد محبت شدید گفته میشه یکی وله هست و یکی هیام، هامت القلوب، اشاره است به اینکه دلهایی هستند که به اوج عشق و محبت تو رسیدن و اینها دیگه شیدا هستند، حیران هستند که انهو دیگه خودشونو درک نمی کنن، نمی فهمن کجا هستن، غرق در محبت تو هستن. این واژه هاییست که درباره اوج محبت به کار می ره. بعد نتیجه گیری می کند که دلها جز با یاد تو آرامش پیدا نمی کند و یه تعبیر دیگرش این است که نفوس جز با دیدن تو سکونت پیدا نمی‌کنه. اگه خدای متعال توفیق بده ما درباره این دو دسته از مفاهیم یه توضیح مختصری در حد عقل و معرفت خودم عرض کنم. ما هممون وجود خودمون که میگیم منظورم بدن نیست، یعنی اونی که اگه شما چشمتونم ببندید هیچ توجهی به بدنم نداشته باشید درک میکنید هستید. به قول ابن سینا اگر فرض کنیم کسی در یک هوای آرامی هست که نه سرد است و نه گرم، نه باد تندی میاد که کسی حواس آدم را متوجه خودش کنه، کاملا آرام، توجهش را از همه چیز برداره و فقط به خودش توجه کنه، مییابد خودش را که هست. اما این بدن نیست، این بدن اوست، چشم اوست، گوش اوست، دست اوست، اما او خودش یه چیز دیگریست، یعنی همون روح، اونی که تصمیم میکنه، اونی که اراده میکنه، اونی که دوست میداره، اونی که میفهمه. بدن که یک مجموعه از عناصر مادیست، نه شعوری داره خودش، نه عشقی داره، نه فهمی داره، نه معرفتی داره. اینا فقط ابزارهاییست برای اینکه روح انسان این چیزا رو پیدا کنه. به هر حال همه ما الان اینجا نمیخوام بحث اثبات روح بکنیم، همه ما میدونیم که ما یه چیزی هستیم که اراده داریم، حرف میزنیم، تصمیم میگیریم، در مقابل دیگران میگم من، تو، شماها، من یک کس دیگه هستم، چیز دیگه نیم. و خوب وقتی دقت میکنیم میبینیم اونی که من هست این بدن نیست. این اجمالا این با تعبیر روح میکنیم ازش. البته یه بحث های خیلی دقیقی هست که غیر از بدن دو چیز داریم ما یا یک چیزه، روح و روان دوتاست یا نه این دوتا یکیه. حالا به اینا کاری نده. بالاخره همین که من یه چیز دیگه ای غیر از این بدن هستم، اونی که من هستم خیلی چیزا بهش نسبت میدم، یعنی در خودم هم میابم وقتی دقت کنم. منم که تصمیم میگیرم، منم که فکر میکنم، منم که میفهمم، منم که محبت دارم، منم که بغض دارم، منم که میترسم، منم که آرامش دارم. اینا رو به من نسبت. در زبان عربی واجه های مختلفی در اینجا به کار میرید، در خود قرآن کریم هم این واجه ها به کار رفته. خب این یه کاری است که کسانی اهل تفسیر، اهل فقه و لغه تحقیق بکنند که اینجا چند تا واجه به کار میره و چه خصوصیاتی داره اینا، کدامش به جای همدیگه به کار میره، کدومش نمیره. خب که بحث خوبی است، اما ما در این مقام نیستیم، شاید صلاحیتش هم نداشته باشیم. اما واجه هایی که در اینجا بار میره، یکی خود روح هست که میگیم، یکی هم نفسه. نفس تنها نفس اماره نیست، نفس مطمئن هم نفسه، یا ایگه تو هم نفس المطمئن. این نفس یا روح یه ویژگی هایی داره که به لحاظ اون ویژگی های اسمای دیگه هم بهش میگیم. قلب مثلا، باز ما خیال میکنیم قلب همین عضو سنوبریست که میتپه در سینمون هست، این قلبه. بله این البته قلب هست، اما در اصطلاحات قرآنی، در ادبیات قرآنی و حدیث و حتی در عرف عام هم هست، قلب منحصر به این عضو نیست. اون همون چیزیه که دو مقوله رو بهش نسبت میدیم، یکی مقوله شناخت، یکی هم مقوله گرایش ها و دوست داشتن و میل و اراده. و ما میگیم دلم میخواد، دلم میخواد، دل هم قلب فارسیش دله، که میگم دلم میخواد یعنی این، این داره میتپه، خون رو پخش میکنه تو بدن، تلمبه ایست، خواستی نداره. ولی کلمه دل را که به کار میبریم یا قلب را، یک حیثیتی از اون من هست، از اون روح هست که اراده داره، محبت داره. در عربی در این حیثیت هم کلمه قلب به کار میره، گاه هم فؤاد هم به کار میره. ما کذب الفؤاد و ما رعا، گاهی میگیم قلب رؤیت میکنه، گاهی میگیم فؤاد رؤیت میکنه. ما کذب الفؤاد و ما رعا. همینطور در مورد فؤاد خوف و ترس و حزن و اینا هم به کار میره. در داستان مادر حضرت موسی علیه نبی را و علی و علیه السلام است که ما دل تو را آرام کردیم تا نگران آینده فرزندت نباشی. اونجا کلمه فؤاد به کار میره. به هر حال ما دو مقوله را عرض بکنم که طیف وسیعی از مفاهیم را در بر میگیره، به قلب نسبت داده میشه. همینی که من هست و این مفاهیم هم بهش نسبت داده میشه، گاهی فقط به لحاظ درکش یه واژه دیگری هم به کار میره و اون عقل. گاهی میگیم لهم قلوب لا یعقلون بها، معلوم میشه قلب تعقل بهش نسبت داده میشه. لهم قلوب لا یعقلون، یا افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها یا یفقهون بها. درک، حالا درک عقلانی یا درک دقیق که معمولا کلمه فقه به کار میره، یفقهون. به هر حال اینم من است، همین روح است که به لحاظهای مختلفی اسمهای دیگری هم داره، قلب و فؤاد و نفس و عقل و اینا هم بهش گفتیم. دل تو میخواد بگید چند قوه داری؟ دلتر بخواد بگید یک موجود زوشعونیست، شعون مختلف داره. حالا بحث این که اینا چند قوه هستند یا نه شعون یک قوه هستند، این بحث هاییست که تو مدرسه انشالله کتاب های فلسفی و اینا اونجا باید بحث بشه، حالا به جایی برسه یا نه هم نمیدونه. اما موارد استعمالی که در قرآن داره گاهی همون که تعقل بهش داده نسبت داده شده عقل نامیده میشه، گاهی قلب نامیده میشه. و چیزایی دیگه ای که عرض کردم از قبیل احساسات، عواطف، ترس، خوف یا آرامش، محبت، بغض، اینا هم به قلب نسبت داده. میگه تو دلش محبت هست، تو دلش کینه هست، اونو به دل نسبت میدین، همون قلب بدین، اونو همون منه که این چیزا رو داریم، یعنی همون چیزی که غیر از بدنه و ما حقیقت ما اونه، درست هم نمیدونیم چه جور چیزیه. یکی از صفاتی که این قلب ما داره یا من از اون جهتی که مرکز عواطف و احساسات هست، حالات مختلفی برای انسان عارض میشه در مورد چیزیست که انسان طوری آفریده شده. البته منحصر به انسان نیست، حیوانات دیگه هم کمابیش دارند، اما انسان خیلی شدیدتر و متنوعتر شده. از چیزهایی که خوشش میاد، ملایمت داره با وجودش، اینا تعبیراتیست از باب زیغ خناق گفته میشه، نسبت به این یک نوع دلبستگی پیدا می‌کنه. حالا دیدنی ها باشه، شنیدنی ها باشه، خوردنی ها باشه، فهمیدنی ها باشه، میگیم فلان چیز را دوست دارم، یعنی این جوریست که با اون من، با این ویژگی‌های نفس من مناسبت داره، جوره باش، ملایمش، دفع نمی‌کنه، ترد نمی‌کنه، جذبش. آدم احساس میکنه نسبت به یه چیزایی کشیده میشه، یه چیزایی به آدم به خودشون جذب میکنن، گاهی صدای خوبیست، گاهی صورت خوبیست، گاهی مطلب زیباییست. اینجا پای محبت در کار میاد و مفاهیمی که مربوط به محبت و مراتبش تا میرسه به وله و هیامی که در اینجا به کار رفت. حامت القلوب الواله، این حالت وقتی شدید بشه طوری میشه که تمام هستی آدم در اختیار اون محبوب قرار میگیره، طوری میشه که دیگه آدم اصلا خودشو فراموش میکنه، تمام توجهش متمرکز میشه در اون چیزی که بهش تعلق پیدا کرده. خب نمونه های از این چیزا توی ادبیات همه زبان ها هست، ادبیات عشقی، اما در ادبیات مذهبی ما به خصوص مناجات ها و اینا عالی ترین مراتبش نسبت به خدا گفته شدیم که ما درست سر در نمیاریم حقیقتش چجور میشه آدم عاشق خدا بشه، ولی بران هست. نازلترش محبت به اولیای خداست، این دیگه تو فرهنگ ما شیعه ها به خصوص خیلی شایع است، حب اهل بیت، عشق اهل بیت، این خیلی شایع است. واقعا کسانی هستند که علاقه شون نسبت به اهل بیت طوریست که حاضرن همه هستیشون را ببازند در مقابل یک گوشه چشمی که از اهل بیت بهشون میشه و جا هم داره. برخه یه مقوله است، یه حقیقتی است در زندگی بعضی از آدم ها پیدا میشه، بالقوه در همه ما هست، اما مرتبه شدید و عینیتش در همه پیدا نمیشه. شاید این داستان رو من یکی دو بار دیگه هم نقل کرده باشم، البته باید اعترافم بکنم که الان سندش هم یادم نیست که سلسله سندش صحیح هست و صحیح اعلایی هست یا نیست و از این حرف ها. اما داستان آموزنده است که حضرت ابراهیم علیه نبی نام علیه و علیه السلام ایشون صاحب یک گله بزرگی بود، گوسفندار بود و گله بزرگی بود و از یک محلی به محل دیگری کوچ می‌کرد. شبی بود و در بیابانی و این گله گوسفندش همراهش بود و داشت می‌رفت و به یاد خدای خودش بود و در وسط بیابان شب تاریک توی بیابان تنها یهو یه صدایی شنید، صبوح قدوس. همین که این صدا را شنید کنه اون مدهوش شد، خیلی تحت تاثیر واقع شد. علی ظاهر یا از سیاق روایت هم به دست میاد که صدای جبرئیل بود یا ملک دیگری، نمیدونه، ما که نبودیم اونجا. وقتی این حال برای حضرت ابراهیم پیدا شد گفت ای کسی که نام دوست من را بردی، نصف این گوسفندها را به تو بخشیدم، یک بار دیگه اسمش را ببر. بار دیگری جبرئیل همین صدا را، خب وقتی جبرئیل بگه صبوح قدوس در بیابان تاریکی تنهایی، یک بار دیگه برد، باز آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت، گفت اگر یک بار دیگه بگی همه گوسفندها را به تو ببر. این یک واقعیتی است، آنچنان ممکنه آدم در مقابل یک موجودی، البته اینجا مورد بحث ما خدای متعال، مراتب نازلترش نسبت به اولیای خدا هم میشه. هستن کسانی که نام امام حسین که میشنون گل از گلشون میشه. هر هدیه‌ای بهشون بدید اینقدر براشون ارزش داره. یه خاصیت چیز در آدمیزاد بستگی داره به این که دل به کی بده. اگه دل داد آدم به کسی یعنی هستیشو به او تقدیم، نامشو که میشنویم سرمه هستیش، چرا سو به این که خودشو ببینه، باش اونس بگیره و الی آخر. تو ادبیات دینی ما به خصوص در دعاها و مناجات اشاراتی به این هست که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به خدای متعال چنین حالاتی داشته. این که گاهی ما میشنویم امیرالمومنین شبی چندین مرتبه غش میکرد میافتاد و اینا، خب ما میگیم از خوف خدا، اما شاید همش از خوف خوف نبوده. این حالات مناجات و معاشقه و اینها هم گاهی بر آدم وقتی مستولی میشه چنین آثاری را ممکنه داشته باشه، اما خب اون که عموم مردم میفهمن چون اینا را درست نمیتونن درک بکنن که خدای ندیده را آدم چجور عاشق میشه، یعنی چی، معمولا بیشتر بکای از خوف خدا را میگه، ولی بکای از شوق هم هست، بکای دیگه هم هست. این یک بخش، یک وجهه از روح انسانه که تعلق به یک کسی دیگه ممکنه پیدا کنه، وابسته بشه. به تعبیرات شاعرانه و عارفانه و اینها برسه به اونجایی که در او فانی بشی. حالا اینا تعبیرش شاعرانه تلقی کنید، ولی فانی نمیشه، اونطور جای خودش هست. در مقابلش یه حالات دیگری ما روح ما داره که یک نگرانی هایی پیدا میکنیم، اضطراب هایی که اینا رنج دهنده هم هست، رنجاور هست، دوست نداریم، اما بالاخره مبتلا میشه. تا اونجا اینقدر وسعت داره که بعضی از مکاتب فلسفی غربی گفتن اصلا فصل حقیقی انسان اضطرابه. انسان عبارت هست از حیوان مضطرب. ما میگیم حیوان ناطق، اونا میگه فصل حقیقی انسان اضطرابه. این چیزی که از انسان هیچ وقت جدا شدنی نیست. یک گروه از اگزیستانسیالیست ها اینجور مطلبی، منظورم اینه که اینقدر عمومیت داره که اینا باور نمی کنن آدمیزادی یافت بشه که اضطراب نداشته. ولی خب رنج دهنده هم از آدم اضطراب خوشش نمیاد از نگرانی های. قرآن ما، آموزه های دینی ما میگه این اضطراب ها فقط یک داروده، یک چیز میتونه اضطراب انسان را رفع کنه، این دلهوره، نگرانی، اضطراب، فقط با توجه به خدا تبدیل به آرامش میشه. الا به ذکر الله تطمئن. تقدیم جار و مجرور، تقدیم و محق و تأخیر، یفید الحسر. الا به ذکر الله تطمئن. تنها و تنها با یاد خدا قلب، یعنی همونی که اضطراب داری، آرامش پیدا. مقابل اضطراب اطمینان. این اطمینان از مقوله شناخت نیست، این همون حالات احساسی است، آرامش. تو مباحث روانشناسی کسایی که آشنایی داشته باشند و اینا میدونید آرمان روانشناس ها حصول آرامش. امروز بزرگترین دردی که بشر بهش مبتلا است ناآرامی. بیشترین داروها برای آرام بخشی ساخته میشه، بیشترین کلینیک های عالم برای معالجه اضطراب هاست، به آخرش هم دردی پیدا نمی کنند. این آرام بخش اینا معناش تخدیره، حالا مراتب تخدیر، حالا حتما نمیگه مخدر و معروف میشه، اما این فهم و درک آدم کم میشه، ضعیف میشه، سست میشه. درک قوی آدم داشته باشه و آرامش هم داشته باشه، این خیلی برای انسان مطلوبه، خیلی لذت بخشه، ولی پیدا نمیشه. قرآن میگه فقط یک چیز است که میتونه برای انسان اطمینان در مقابل اضطراب بیاره و اون یاد خدا. خب حالا خود این بحث هایی داره که این آیه اصلا یعنی چی و چطور میشه که ذکر خدا باعث اطمینان میشه و تحلیل علمیش و فلسفیش چیه و این حرفا، خب اونا هم باید تو مدرسه در کلاس های مربوطش بحث میشه. اما بالاخره قرآن اینو میگه، این که شکی ندونیم، الا به ذکر الله تطمئن. تو این مناجات هم میگه فلا تطمئن القلوب الا به ذکراک، آرامش برای دلها جز در سایه یاد تو پیدا نمیشه. یکی دیگه از چیزهایی که به نفس یا به روح ما، اونی که حقیقت من هست، نسبت داده میشه و برایش اثبات میشه، که البته بحث فلسفی و روانشناختی هم داره، اینه که روح ما خدا طوری اینو آفریده که کأنه ذاتن در حال تحرکه، یعنی نمیتونه آروم بگیره. خدا جوری روح انسان آفریده که میخواد پیش بره، نمیدونه تمام کجا میخواد بره، چه جور باید پیش برن، اینا رو باید یاد بگیره. ولی انگیزش در ذات انسان هست. شاید اصل اسم روح که هم خانواده هست با ریح، تو روایات هم هست که روح از ریح هست. باد، اصلا باد به همون حالت حرکت گفته میشه باد. در مورد روح انسان هم میگه نفخت فیه من روی، دمیدن نفوت کردن، این خودش بی حرکت نمیشه، ذاتش این حرکت. این روح ما خدا طوری آفریده که نمیتونه یه جا وایسه، این میخواد پیش بره، یعنی ذاتن طالب کماله، میخواد تکامل پیدا کنه، هی بره پیشتر. اینا کمابیش همه پذیرفتن، تجربه هم نشون میده، ما تجربه های ساده هم میتونیم خودمون داشته باشیم که ما هیچ چیز محدودی قانع نمیشیم، هرچی پیدا کنیم بازم میخوام بریم جلوتر. اگه در ثروت باشه، هر چی به شما بدن باز یه خود بیشتر میشه، بیش از اینم باشه ممکنه، اون پس بریم. آقا کره زمین رو در اختیار شما گذاشتن، کافیه؟ میگه میشه بریم منظومه شمسی رو در اختیار بگیریم، کره مریخ رو تصرف کنیم، امکان داره؟ حالا اول بریم فکر امکانش بکنیم. اینقدر مطالعه کردن میشه برن کره مریخ یا نه، چقدر پول ها خرج شده، زحمت ها کشیده شده تا بالاخره رفتن در کره مریخ خارجی. حالا میشه اونجا رو گرفت، اونجا ساختمان کرد، آبادش کرد، معادنی داره، تصرف، آدمیزاد به اینا قانع نمیشه. اگه کل منظومه شمسی رو به اختیارش بدم یه ساقه منظومه دیگه نمیتونست آرام بگیره بگه بس دیگه. اصل این که آدم طالب بی نهایت هست این یه چیز فطری است. حضرت امام رضوان الله علیه یکی از این را خودشون به عنوان یک دلیلی برای توحید بیان کردن. مرحوم آقای شاه‌آبادی استادشون هم رساله ای دارن در این باب. در همین حالا من در مقام اثبات و بحث فلسفی و اینا نیستم که این دلیل هست یا نیست، اگر دلیل هست چگونه باید تقریر بشه، در این مقام نیستم. میخوام بگم اینقدر این مسئله مهمه که اصلا وجود چنین میلی را دلیل بر وجود خدا گرفته. خب یه همچون میلی هیچ وقت تمام میشه؟ این که روح ما دائما میخواد تکامل پیدا کنه، حرکت کنه، تعالی پیدا کنه، بالاتر بره، کجا میخواد بره؟ در عالم ممکنات هر جایی شما فرض بکنین اگه به خیال انسان بگنجه که چنین چیزی هست میگه میخواد برسه. آیا مرزی داره که اونجا که رسید دیگه آرام بگیره؟ ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. این حالت تحرکی که در ذات ما هست، این دست قدرت الهی در وجود ما قرار داده تا یک انگیزه فطری برای کار و فعالیت و پیشرفتن و سیر داشته باشیم. و به کجا برسیم؟ منتها الیه وجود و کمالاتی که ما ممکنه بهش برسیم قرب خدای متعال است. دیگه هرچی بشه آدم خدا نمیشه. هرچی کمال پیدا بکنه ممکنه یک مخلوق کاملی، اما مخلوقش و خالق نمیشه. نهایتش رؤیت المخلوق است، یعنی به جایی برسه که حایلی بین او و بین خدا هست. همون که گاهی لقاء الله میگن، گاهی رؤیت میگن، گاهی فناء فی الله میگن، یا تعبیرات دیگه. من خیلی این اصطلاحات و اینا نه خیلی بلدم نه خیلی دوست دارم، اما تعبیری که توی مناجات ها و دعاها اینا وارد شده تعبیر رؤیت. میگه نفس انسان، این همون خود ماست. نفوس از کردم حتما معنی نفس اصطلاح اخلاقیش نیست که در مقابل عقل است و مضمومه. نفس معنی خود روح هم هست. روح انسان، نفس انسانی سکونت و آرامش و توقف پیدا نمی کند، یعنی به مقصد نمی رسد. چون اگر هر مسافری کی بار می اندازه، ما که به مقصد می رسیدیم، تا نرسیده به مقصد پیش می ره، یا دلش می خواد پیش بره اگر طاقت داشت، تا برسه به مقصد، مقصد دیگه بار می اندازه. مقصدی که انسان برای اون آفریده شده، اون مقصدیست اسم متعارفش که همه میدونیم قرب خداست. قرب و یه مفهوم تشکیکیست، مراتب زیادی. اون آخرین مرتبهش، اونی که در این مناجات ها اینا ذکر شده به عنوان یک آرمان، به عنوان یک آرزوی بلند یا عالی ترین آرزو، اسمش رؤیت هست، دیدن خدا. رب ارنی انظر الیک. میگه انسان هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه، یعنی اون عامل فطری که انسانو به حرکت در میاره هیچ وقت تمام نمیشه مگر به رؤیت الهی نائل میشه. یعنی سیر امکانی تمام میشه دیگه، به آخرین حدی که یک موجود ممکن است از کمالات برسه این است که دیگه بین او و بین خدا حایلی نمانه، حجاب ها برداشته بشه. چیزایی که در مناجات های دیگه اومده، به خصوص در مناجات شعبانیه، اینا رو عرض کردم که یه مقداری ذهن ما آشنا بشه با این مفاهیمی که توی این مناجات اومده که لا تطمئن القلوب الا بذکراک، دلها جز با یاد تو آرامش نمیپذیرند و نفسها جز با دیدار تو سکونت پیدا نمی کند. و فقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
تا با تو آشنا شدم، از خلایق جدا شدم، تا با تو آشنا شدم، تا با تو آشنا شدم.
معرفت جویان گرامی، برنامه دیگری از مجموعه زمزمه های معرفت را با سخنرانی استاد گرانقدر حضرت آیت الله مصباح یزدی شنیدید. ایشان در جلسه آینده شرح و تفسیر مناجات الذاکرین را پی خواهند گرفت. عزیزان همراه، ما را از انتقادها و پیشنهادهایتان بی نصیب نگذارید. پل ارتباطی ما با شما دو شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 است. از توجه شما به این برنامه متشکریم و تا مجالی دیگر همگیتان را به ایزد منان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
پرتو یاد خدا گرده هداران شده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده.